بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. فکر کردیم که در به اینجای آتال یعنی دیگه بحث نکاح و طلاق و اینا تا حدی دیگه تمام شد، کتاب اطعمه و اشربه را مورد بحث قرار بدیم در آیات و احکامی که مربوط به اطعمه و اشربه هست. بحث اولی که حالا قبل از ورود در طعام‌های حرام یا شراب‌های حرام و حلال، بحثی است که منعقد شده در کتب فقهی و در آیات الاحکام مطرح کردن تحت عنوان این که اصل اولی در اشیاء آیا حلیت هست در باب مطعومات و مشروبات، یا اصل اولی توقف است و منع است و حذر به اصطلاح. گاهی تحت این عنوان بحث میکنن که آیا در شریعت اسلام حلیت اشیا، تحلیل اطعمه و اشربه این اصل است، به این معنا که حرمت خلاصه احتیاج داره به جعل و به تشریع، یا اینکه نه بر مکلفین و افراد لازم است که در هر موردی عدم رو شما که شک میکنن در هر موردی احتیاج به این مطلب هست که دلیل بر حلیت قائم بشه و به اصطلاح حرم از کنم حلیت احتیاج داره به دلیل نه حرمت. حالا این یک سنخ بحثی است که در بحث اصول همگاهی مطرح شده که اصل در اشیاء وقف است یا حذر است، که این دو جور میشه طرح بشه. حالا مباحث اصولش یکی در اصل تشریع بیان بحث کنیم که اصولاً در موقف تقنین و جعل قانون مبنا بر این است که قانونی ما داشته باشیم بر حلیت اشیاء به عنوان اولی، مثلا که اشیاء حلال است تا مکلفین بتوانند اونها را مصرف کنند، تناول کنند، که اگر مثلا در اون ابتدا نمیدونن آیا یه قانون هست یا نیست، نمیتونن دیگه ازم در شما شیء را مصرف کنن، چون خود این حلیت احتیاج داره به جعل. یا نه، شارع مبناش، مبنای شرع و شریعت در این است که تحریم نیاز به جعل داره، هر چرا که شارع حرام کرد اون حرام است بر مکلفی، اون چرا که شارع حرام نکرد و جعلی به اونها متوجه نساخت اون حلال است. حالا خودش یک نوع بحثه، که در مقام اصل تشریع. این ظاهرا خب شاید اکثرا مورد اتفاق باشه به این که حالا ولو بین متأخرین به این که اصل در اشیا علیته به این معنا. در روایات ما هم خب اشاره شده که ان الله سکت عن اشیا، خدا ان الله فرض فرض فرائض و حد حدودا قرآن و سکت عن اشیا. سکت عن اشیا یعنی جعل نکرده اصلا حرمت شیء را یا وجوب شیء را. اونایی که جعلی به اونا تعلق نگرفته اونا دیگه شما خودتون به زحمت نندازین در اوباره، معنا نداره تکلف کنید. لا تتکلفوها رحمت من الله لکم، در روایات این معنا هست که ازش این معنا استفاده میشه که حلیت و تحلیل لا یحتاج الى الجعل، ولی الا در یه بعضی مواردی که مثلا یک شیئی در شرایع گذشته مثلا حرام بوده مثلا و خب مکلفین واقعا مرددن به این که در این شریعت آیا اون حرمت هست نیست، در این جور جاها شاید بشه گفت که تحلیل احتیاج داره به این که شارع اعلام کنه به نسخ اون حرمت سابق که بعد مثل چیزایی که در شرایع سابق حرام بوده بعد از شریعت اسلام اون حرمت برداشته شده در اون موارد، و الا در غیر این موارد احتیاجی نیست به اینکه شارع حتما حلال کند یک شیئی را. همینقدر جعلی برای حرمت یعنی نباشد در واقع این کافیست. این یک مرحله است که حالا آیا از آیات کریمه در این زمینه میشه چیزی استفاده بشه یا نه، این حالا که بحثی داره. بحث دومی هم که هست در ارتباط با مسئله اندشک، یعنی نه فقط بعد از این که شارع چیزایی رو جعل کرد ما احتمال میدیم که واقعا شارع فلان چیز رو حرام کرده باشه و ما ندانیم، احتمال جعل و حرمت هست و تبلیغ هم شده باشه بر ما مخفی مونده باشه، بخش اینجا صحبت همون جریان اصل دراعت و یه حرف هاست که حدیث صرف و یه حرف ها در اینجاها مطرح میشه. حالا صحبت اینه که ما آیا میتوانیم از آیات کریمه یک چیز کلی استفاده کنیم به این که شارع یک چیزهای را اصلا علا فرض این که احتیاج داشته باشه حلیت به جعل، علا فرضی که ما بگیم لازم است حتما جعل شرعی تعلق گرفته باشه به حلیت یک اطعمه، اگر حلال کرد ما میتوانیم اونها را مصرف کنیم مثلا بنابراین نظریه، یا اینکه نه بگیم اصلا ما از ولو بنابراین نظریه هم ما قائل نباشیم ولی اصولا ما ادعا کنیم که در آیات کریمه ما یک آیات کلی مطلقی داریم که از اون آیات مطلق حلیت اشیاء با یک شرایط خاصی استفاده میشه. یعنی ما یک آیاتی داریم در قرآن کریم که از اونها استفاده به طور عموم به عنوان قانون استفاده میشه که مثلا خداوند متعال طیبات را حلال کرده. مثلا این در حکم عامیست، در حکم مطلقیست که ما در هر موردی که شک کنیم در یک شیء که آیا فلان شیء معکول، فلان شیء که قابل استفاده است، آیا این حلال هست یا حرام، از این نوع آیات استفاده کنیم که اونا حلاله، که دیگه احتیاجی به این که بیان به حدیث رفع تمسک کنیم و بگیم شک داریم در حلیت و حرمتش، نه عامهایی و مطلقاتی در آیات کریمه وجود داشته باشه که از اون عمومات و اطلاقات ما استفاده حلیت میکنیم و در هر جا شک کردیم تمسک میکنیم به اون عموم عام و اطلاق مطلق بدون اینکه احتیاج داشته باشیم به حدیث رفع و این حرف. مرحله حدیث رفع و اصل و این حرفا مرحله بعد از این است که اگر اطلاقی نداشته باشیم، عمومی نداشته باشیم، شک کنیم را فلان شیء را شارع حلال کرده یا نه، میگیم احتمال میدیم حرام کرده باشد، احتمال هم هست حلال باشه، بعد ناچار میشیم به اصول عملیه تمسک کنیم، اصل براءت و حالا عقلی شرعی بیان تمسک کنیم. این مرحله بعدی است که اطلاقی نداشته باشیم ما در آیات، عمومات نداشته باشیم که حلیت را اثبات کنه. اگر اطلاق داشته باشیم دیگه نوبت نمیرسه به اونها، ما به خود این عمومات به اطلاقات تمسک میکنیم و حلیت ارزم که اشیایی را استفاده میکنیم. خب تا مادامی که به مخصصش و مقیدش بر نخوردیم، خب عمومات کتاب حجت دیگه، درش اختلاف نیست، عام کتابیست، حجت است، چون دلیلی بر تقیید و تخصیص پیدا نکردیم. اندشک چی؟ حالا ایدو بفرماییم. حالا اول ما بنابراین که موضوع محقق بشه دیگه، موضوع را محقق، اگر اول ما ببینیم اینجور اطلاقاتی داریم موضوعش چی هست، اصل اطلاق را اثبات بکنیم تا بعد ببینیم که اندشک میشه. حالا ایزه فهمون، حالا میخوام هم بحث در همین و بعد تیب چیه تا بعد این تیب چیه. صحبت در این است که آیا ما یک اطلاقاتی داریم که این به این اطلاقات ما تمسک کنیم و دیگه نیازی نداشته باشیم به حدیث رفع و اصل براءت و اینها. در این مقام از کنم که یک ادعا شده در کلمات که بله اطلاقات و عموماتی بر این جهت هست، حالا از جمله مثلا روایاتی یعنی که آیاتی رو در اینجا مطرح کردن برای این زمینه، از جمله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم و اشکروا لله ان کنتم ایاه تعبدون. چند تا آیه داریم در قرآن کریم، این سوره بقره آیه 72، آیه 72 سوره مارکه بقره، کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا انی بما تعملون علیم، سوره مؤمنون آیه 51 که الیوم احل لکم الطیبات، سوره مائده است آیه 5، همین هم هست از این قبیل آیاتی که حکم را بردن روی عنوان طیب. اصلا بدون شما بله سوره بقره آیه 168 آیه دیگر هم، یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، که کلمه حلال هم ذکر شد. یسالونک ماذا احل لهم، هم در سوره مائده این صدرش این بود. حالا از میکنم حالا طیبا، حالا کلمه طیبا هم داره بگم، اجمال شاید میکنم بعد صحبت میکنم. در سوره مائده که خوندم احل لکم الطیبات، صدر آیه این سوره مائده آیه 5، و یسالونه که بله عدد میخوام در سوره مائده آیه 4 و یسالونک ماذا احل لهم قل احل لكم الطيبات یسالونک ماذا احل لهم قل احل لكم الطيبات. خب در این آیات کریمه حکم رفته روی عنوان طیب، هر چی که در اطلاقش داره میگه یعنی که هر چه طیب هست حلال است، کل ما هو طیب و حلال. طیب به چه معناست؟ طیب گاهی حالا در استعمالات گاهی خود طیب به معنای حلال آمده، مثلا طیب یعنی حلاله. خب در این آیات ما اگر بگیم که طیب به معنای حلاله، این یک نوع استعمال صحیح نیست. یعنی الیوم احل لکم الطیبات، یعنی امروز برای شما حلال ها حلال شده، که معنا نده. حکم روی موضوع خودش که بگن طیب به معنای حلال اگر در این آیات باشه، یک نوع در حقیقت لغویتی دیگه. الیوم احل لکم الطیبات یعنی الیوم احل لکم المحللات، این معنی نداره دیگه، لغوه. حلال حلاله. مثلا از مغنم سوال کنیم شما چه چیز داری حلال کردی؟ یه هر چی حلال کردیم حلال. خب این لغوه، این چیزی که حکم و موضوع با هم دیگه اتحاد داشته باشه.
اگر بخواد بگید امروز من حلال کردم،
نه دیگه بخواد الیوم احل لکم الطیبات دیگه. یا فرض کنیم که کلوا من طیبات ما رزقناکم، خب در چه مقامند؟ یا در اون جایی که حلال و طیب با هم آمده، کلوا من ما فرض حلالا طیبا، خب اینجا که دیگه طیب به معنای حلالی هست، یعنی حلالا حلالا. پس طیب به چه معنا هست؟ حالا عمده گاهی طیب معنی حلال آمده که اینجا تناسبی نداره در خیلی از جهاش، در بعضی مثل الیوم احل لکم الطیبات تناسب نداره که طیب در اینجا به معنی حلال باشه، چون اتحاد حکم و موضوع حلال شده حلال، این لغوه دیگه گفتن ایران. بنابراین خب طیب پس به چه معناست؟ طیب در لغت طیب معانی آمده، آره اینو در مرحوم فاضل مقداد در کنز العرفان یک جمع می کرده، این در مرحوم شهید هم در مسالک، در مسالک در اون اول بحث عتم و اشربه توضیحی دارن که صاحب جواهر هم طبعا از ایشون یعنی کلمات خیلی شبیه به از مسالک، چون بعدم چیزی از خود مسالک هم نقل کردن، که یک معنای طیب مستلذ در مقابل خبیث، یعنی اون چیزهایی که طب اونها را میپسنده، راغبه، مورد رغبت افراده. بیم مستلذون که فاضل مقداد ادعا کردن که اون چه به ذهن تبادر میکنه از طیب همینه، معنای اولی که به ذهن میاد گفتن طیب به این معناست در مقابل خبیث، خبائث. یک احتمالی که در طیب دادن، حالا گفتن مثلا طاهر پاک، فتیمم سعیدا طیبا، طیبی که در اونجا گفته شده به مناسبت پاک باشه، پاکیزه. خب که او خود یک باز وصفش شرعیست و حالا یا عرفیست و یعنی طاهر نظیف. یک احتمال این است که طیب ما خلا عن الاذا فی نفس و البدن، یعنی چیزای بی ضرر مثلا بی خطر. این هم گفته شده که طیب بی معنا آمده مثلا. در صورت شاید حالا از هر این معانی همون چیزی که در کندل عرفان گفتند که طیب به معنای خبیث به در قبال معنای خبیث مقابل معنای خبیث باشه، یعنی ما یستطیبونه و یعودونه طیبن، که مرحوم محق اردبیلی هم در زبده از کنم که طبعا همین معنا رو انتخاب کرده، در این کلوم طیبات ما رزقناکم فرموده است الامر للترغیب که اول اباحت کل ما یستلذه المؤمنون و یستطیبونه و یعودونه طیبا لا خبیثا ینفر عنه الطبع و یحرم العقل، که اگر این معنا را بتوانیم از آیه استظهار کنیم وقت ممکنه گفته بشه که اصل کلی اولی به عنوان یک عام و مطلقی این است که هر چیزی که نوع عقلا مثلا دارای طبیعت سالم هستن اونها را میپسندن، طبیعتشون قبول میکنه، خباستی در اونها نیست، اینا رو خداوند حلال کرد. مثلا داریم تصورش میکنیم وانم حالا انتخاب کنیم، فرضیه اینه، این دیوان یک اصل کلیست. بعد خب بعد شارع آمده یک قیودی حدودی حالا یا در خود آیات این اطلاق تقیید شده این عموم تخصیص خورده، مثلا فرض کنیم حالا گوسفند و انعام و امثال اینا که دیگه در طیب بودنش هیچ حرفی نیست، تمام ملل و نحل معلومش، انسان به گوسفند که نگاه میکنه خب معلوم میشه که مثلا خدا خلق کرده برای همین دیگه، یک حیوان مظلوم و تمیز و ازم به شما سربزی رو این هاست. خب طیب دیگه، از این طیب چی بهتر، هیچ استقذاری نیست، حتی تازوراتش هم اینجور نیست که طب استقذار کنه به لحاظ بو و رائحه و این ها اینجوریه. خب معلومه که این خلق شده برای همین، یه از رحمت الهیست دیگه، این از آیات خداست عدم دون شما. خب منتها شارع آمده برای حالا ذبحشو اگر بخواد حلال بشه یک شرایطی را قرار داده در ذبحش، که اگر با وسیله خاصی با ذبح بشه، با بسم الله باشه، با چی باشه، با چی باشه، اینها رو شرط کرده. در حقیقت اونها به منزله تقیید و تخصیص اون عمومات و مطلقات هست. حالا اگر فرض کنید یک کسی چاقو زد گیر که بوی مثلا گوسفند و بعدم بدون اینکه حالا رو به قبله باشه این حرفا، خب این از طیب بودن که نمیفته دیگه. طیب را اگر معنای عرفی معنا کردیم، ولی با اینکه طیب هست به نظر عرفی، شارع به لحاظ حکم و مصالحی که دیده قانون جعل کرده است که حتما باید با بسم الله باشه، با چی باشه، چون در هر صورت اون میخواد روحیه توحید و عبادت و توجه به خدای متعال را در مردم زنده کنه، چیز کنه، همش با اسم خدا باشه، رو به قبله باشه، اینا رو شرط قرار داده و فرموده اگر که به غیر این طریق ذبح شد نیته است، یعنی این بسان میشه نیته تنزیلی دیگه، همون هست در اینجا میاد، چون انسان از مردار استخباس میکنه، اگر یه گوسفندی مرده باشه این طیب حساب نمیشه، عرفن هم اینجوریه مردار حساب میشه، اما یه گوسفند به اصطلاح چاق و چله ایره که سالم میاد ذبحش میکنه، نه استغذار نمیشه از این. وقت شارع آمده مثلا بعضی چیزها را به منزل میته حساب کرده، گفت اینا میتتون، اگر شما این را به غیر قبل زیب کردید به نظر من میته حساب میشه، که میخواد بگه پس این را نخورید. خلاصه این اینم به اون بحث اول مربوط میشه. خب از اون تنزیل رو بکنم در هر حال از اون بگه شما اون وقت بنابراین تخصیص میخوره دیگه، مقید میشه، این اطلاقات تخصیص میخوره، تغییر میخوره و نتیجه این میشود که ما در هر، اگر در ما در هر حیوانی، حالا ما خیلی از حیوانات هست دلیل داریم بر حرمتش، مثلا سبا و نمیدونم چونا دیگه، گاهی به سنت نبوی، سنت اهل بیت علیهم السلام، گاهی به خود آیات، اون اطلاقات تخصیص میخوره. اما در اون جایی که دلیل خاصی نداشته باشیم بر حرمت، طبیعتاً روی مبنا میشه ما به، اگر این طیب از عرفن، میشه ما به این آیات تمسک کنیم و حلیت اونها را از راه عمومات و اطلاقات اثبات کنیم، نه که به حدیث رفت تمسک کنیم بگیم شک داریم در حرمت و حلیتش، نه، عمومه، عموم مقدره، از مقدم است بر اصل براءت طبعا دیگه. در هر صورت این یک نظریه ایست، یعنی که در باب اطعمه و اشربه بگیم حکم رفته روی عنوان طیب، طیب هم یک موضوع عرفی است و به عنوان یک اطلاق و عمومی از این آیات در این زمینه ما استفاده کنیم به معنای یک اصل اولی، اصل لفظی، نه اصل عملی، که اصل در این است که اصولا طیبات حلال است. منتها حالا در تشخیص طیب و خبیث، چون این بحث هم مطرح شده، چه عرفی ملاکه؟ این خودش مورد بحث، چون خیلی از اقوام هستن یک چیزایی که نو استغذار میکنن، اونا خیلی مایلن به خوردن اونا، مثلا اونا چی حساب میشه، حالا به چه صورت باید مشکلش حل بشه. در هر حال این روی این مسئله طیب را اگه جور معنا کردیم، طبیعتا نتیجه این میشه که اینا به عنوان یک اطلاقاتی مطرح میشه. آیا حالا این حرف میشه روش از کم پافشاری کرد و استادگی کرد یا نه؟ یک شبهاتی در اینجا هست که امروز دیگه شما بزرد. صلی اللہ علیه و سلم.